اخلاق بود در سن نوجوانی که رسید 13 سالش و 14 سالش شد یه دفعه عوض شد، بد اخلاق شده، دیگه نمازو گذاشته کنار، نمیدونم گوش به حرف ما نمیده. این به دلیل اون بحران یا سوالیه که من این چیزهایی که فرا گرفتم اصلا درسته؟ باید انجام بدم؟ اصلا خدا کیه؟ کجاست؟ چرا من باید نماز بخونم؟ این سوال یک پدیده طبیعی است که در سن نوجوانی شکل میگیره. چرا من رفتم به سراغ موضوع نوجوانی؟ برای اینکه وفاداری رو شکلیش باید اینجا با پیگیری بکنیم.
از اینجا شروع میشه.
از اینجا شروع میشه. حالا اگر والدین این نوجوان حواسشون باشه که با این سوال، با این بحران، با آرامش رفتار کنن، واکنش نشون بدن، بدانند که نوجوانشون بر روی یک تنابی داره در راه طی مسیر هست که این شبیه یک بحرانه، باید فرصت داشته باشه بتونه پاسخ این سوالاتش رو پیدا بکنه، با آرامش باش رفتار کنن و واکنش نشون بدن، یک فضای آرامی پیدا بکنن که این نوجوان به مرور زمان در طی 4-5 سال به طور طبیعی پاسخ سوالاتش رو پیدا بکنه، به مرحله‌ای میرسه که بهش میگن مرحله التزام. بنابراین یک منبع اطلاعات داشت، یک رکن دومی با عنوان سوال و بحران نوجوانی بود که نتیجهش در صورتی که خانواده واکنش مناسب داشته باشه و با آرامش رفتار کنه با نوجوان، خود خانواده به هم نریزه در قبال این تغییرات و تحولات عجیب و غریب، نوجوان میتونه پاسخ سوالاتش رو پیدا میکنه و ملتزم میشه. سازه روانی التزام که ایجاد شد، نوجوان تقریبا آرام میشه. اگر به این التزامه، حالا به هر طرف نسبت به هر سوالی برسد، اینجا وفاداری هم شکل میگیره، چون پایه وفاداری التزامه. التزام هم چجوری ایجاد میشود؟ به واسطه یا اون فضای آرامی که نوجوان باید کند و کاو بکنه، تعارض داره، باید پاسخ سوالاتش رو پیدا بکنه.
بله.
نتیجه این التزام میشه وفاداری. فردی که به هویت رسید، احتمال زیاد این هست که وفاداره، یعنی میشه روی دیوارش یادگاری نوشت. موقع این وفاداری نسبت به دو تا موضوع شکل میگیره، هم نسبت به اطرافیان، والدینش، دوستانش، و هم نسبت به نظام ارزشی. حالا ممکنه بعضی سوال بکنن که این التزامه ممکنه نسبت به آداب و رسوم مخالف آداب و رسوم خانوادش باشه. این بستگی به این داره که در دوره دوم کودکی، یعنی 6 سالگی تا 12 سالگی، والدین چقدر برای بچه‌ها وقت گذاشتن که این آداب و رسوم رو منتقل کنن و نهادینه بکنن. یا خب بعضی از والدین میگن که بچه من در سن 17-18 سالگی فلان مشکل اخلاقی و روانشناختی رو داره، من چه کار بکنم؟ وقتی که تاریخچه رو میگیری، میگه اصلا این بچه در سن 6 تا 12 سالگی رها بوده. یعنی هیچ سرمایه گذاری نشده روی این بچه. و به تعبیر بعضی از روانشناسا میگن کودکان در سن 6-7 سالگی تا 12-13 سالگی آتش زیر خاکسترن، آرومن، سرشون تو کار خودشونه، میرن مدرسه، میان، اصلا سن بچهای خوبن، کار خودشون انجام میدن، ولی تمامی حواس دریافت کنندشون فعاله. بعد چون بچهای خوب و سر به کار خود حساب میشن، دیگه والدین خیلی بهشون نمیپردازن، در حالی که در منابع اسلامی داریم که آموزش در این سن خیلی اهمیت داره. خب برگردیم به بحث خودمون. اگر این التزام شکل بگیره، وفاداری رو ما میبینیم. حالا نشانه های وفاداری در بحث ازدواج اینه که افراد دوستان صمیمی دارن که این دوستان صمیمی رو ارتباط کارآمد باشون برقرار کردن و تونستن یک تعامل مثبت داشتن. این افراد رو وقتی که ما ویژگی های ظاهرشون رو بررسی میکنیم، اون نظام ارزشی درشون مشخص میشه. در این نقطه از رشد و تحول دیگه وفاداری احتمالاً وجود داره، تبدیل شده به یک ویژگی شخصیتی، تبدیل شده به یک ملکه اخلاقی که کافیه برای دختر و پسر ما توضیح بدیم که این وفاداری رو چجوری بررسی بکنن در مرحله انتخاب همسر. این بحث بنیادی درباره وفاداری، تا یکی دوتا نکته هم درباره تقویت وفاداری بعد از ازدواج من دارم که عرض.
خیلی خوب. حالا این مباحثی که مطرح میشه، گاهی اوقات اونایی که به هر شکلی آقای دکتر غفلت کردن از این داستان تربیتی در چنین سنینی با بچه‌ها، اون داشته های لازم رو منتقل نکردن، اون مباحث تربیتی منتقل نشده، خب الان مثلا نوجوانشون 13-14 ساله با اون دوران آشوب و عرض کنم که تغییراتی که داره پیدا میکنه، حالا چی کار بکنن؟ اینم انشالله راهکارهای مطرح خواهد شد که چی کار بکنیم با اینجور بچه ها. بحث وفاداری که برمیگرده از دوران نوجوانی، همطور که دکتر بهش اشاره کرده. خیلی ممنون از این که دارید به سوال من پاسخ میفرمایید. سوالی که امروز مطرح شد این بود که چه چیزایی وفاداری در خانواده رو تقویت میکنه. ۹۱۲-۵۶-۴۸ گفتن حفظ اقتدار آقا توسط خانم وفاداری رو تضمین میکنه. 903-0-788 تقوا ریشه خوبی ها در دنیا و آخرت و وفاداری رو تقویت میکنه. 917-35-94 هایی تو نوشتن این هفته برنامه خیلی عالی بود، من بعد از 30 سال زندگی مشترک چه احساس خوبی پیدا کردم این 3 روزه.
تقوا، حفظ ارزش ها و تعهد به اونها، زود از کوره در نرفتن، متواضع، صبور و با گذشت بودن، خوشخلقی و صداقت و همدلی، رازداری، امانتداری، اخلاق خوب، چه در نگاه، چه در گفتار، چه در رفتار، ترک سوء ظن، ابراز علاقه و عواطف، انجام تکالیف و وظایف شرعی و اخلاقی، درک شرایط همسر در همه احوال و زمانها، رعایت حریم محرم و نامحرم و احترام به عقاید یکدیگر.
بله خیلی ممنون. حیدری از برازجان نوشتن صداقت، صداقت، اعتماد، محبت کلامی و رفتاری. آقای مقدم از خرم‌آباد، به نظر من راستگویی، پنهانکاری نکردن، مشورت کردن در امور زندگی و احترام گذاشتن به سلیقه همدیگه میتونه وفاداری در خانواده رو تقویت بکنه. آقا رسول مرادی از خوزستان هم نوشتن که به نظر من اعتقاد به ارزش‌های دینی و اخلاقی و پایبندی به این ارزش‌ها تأثیر مستقیمی بر حفظ و تقویت وفاداری داره. عدم اعتقاد و پایبندی هم وفاداری رو تضعیف میکنه و از بین میبره. خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه از اینکه مشارکت میفرمایید تو بحث ما. انشالله که این 3 روز مباحثی که راجع به وفاداری در روابط زوجین مطرح شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه خواهش میکنم که به عنوان شنونده فعال به برنامه ما نمره بدید. تلفن 162 بدون هیچ گونه پیش شماره، شهر و روستا هر کجا هستید میتونید تماس بگیرید. سامانه پیامکیش هم 30162 هست و برنامه رو اگر پسندیدید اعلام بکنید به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و از طریق ایران صدا. عرض کردم که وقتی که نصب بکنید روی تلفن همراه خودتون، یه بخش ارتباط با مخاطبم داره، اونجا میتونید نظر خودتون رو مرقوم بفرمایید. آقای دکتر در خدمت هست.
حالا اگر زندگی شکل گرفته و مشکلاتی هست، از کجا ما وفاداری رو تقویت کنیم یا وفاداری رو برگردانیم؟
بله.
3 تا نکته میخوام عرض بکنم در پایان برنامه‌مون در این هفته. بله. حالا فرصت باشه که این برنامه رو ادامه بدیم
انشان.
وارد بحث دور از شأنتون خیانت زناشویی بشیم در آینده یا نه، اون یه بحث دیگه ایه.
بله.
نکته اول کرامته.
بله.
یعنی به گونه ای رفتار کنیم که احساس بزرگواری افراد داشته باشن. یعنی اگر آقا فکر میکنه که حس وفاداری در همسرش ضعیف شده، یا خانم فکر میکنه حس وفاداری در شوهرش ضعیف شده و بعضی از رفتارها رو نشون میده که اینها رفتارهای وفادارانه نیست. از کجا باید شروع کنه؟ از رفتار واکنش هایی که این واکنش ها باعث میشه که حس کرامت و حس بزرگواری در همسرش ایجاد بشه. حس کرامت و حس بزرگواری در فرزندان ایجاد بشه. من خواهش میکنم از مسئولینی که دارن صدای من رو میشنون این رو برسونن حتی به سران مملکت، یعنی مسئولین ارشد. خواهش میکنم به کرامت انسانی و سلامت انسانها توجه ویژه داشته باشیم که اگر این دوتا بیاد خیلی از مشکلات اجتماعی ما حل میشه.
بله.
احساس کرامت پایه است. یعنی اگر ما اخلاق رو بشکافیم ببینیم چه چیزی باعث ترویج اخلاق میشه،
خمیرمایش
احساس کرامت در انسان. این که مقام معظم رهبری به شهردارها اعلام کردن که مردم وقتی که صبح از در خونه میان بیرون مواجه بشن با صحنه های زیبا از نظر نمیدونم تراوت خیابون و کوچه و بازار، این اصلا ربط داره به احساس کرامت، باعث خوب شدن حال میشه. این خوب شدن حال احساس کرامت رو افزایش میده. و من کرامت نفسو هانت علی شهوات، یعنی هر کس کرامت نفس داشته باشه شهواتش کنترل میشه و غضبش کنترل میشه. این خیلی مهمه. پس از اینجا ما شروع میکنیم.
بله.
دوستان دقت بفرمایید، اخلاق قدرت داره. هسته اخلاقی عمل کردن در افراد احساس کرامت. پس به احساس کرامت طرف مقابلمون توجه بکنیم و کارهای انجام بدیم که این برگرده.
بله.
نکته دوم ایمانه. آنچه که درباره وفاداری در منابع اسلامی ما خیلی تکرار شده که چه چیزی وفاداری رو تقویت میکنه، ایمان به خدا، ایمان به مبدأ و معاده.
فهم.
که بدانیم از کجا اومدیم و خدای بالا سر ما هست و خدا رو حضورش رو واقعا درک بکنیم و همچنین بدانیم که تمام رفتارهای ما یک روزی جلوی چشممون میاد که احساس حیات تقویت بکنه. و نکته سوم ویژگی شخصیتی است که در روایات ما در منابع اسلامی با عنوان تقوا مطرح میشه. چقدر در قرآن به تقوا اشاره شده. و این رو هم اشاره بکنم، تقوا دو نوعه. یک تقوای در حقیقت اولیه و فطری داریم که باید در بچه هامون تقویتش بکنیم، به این معنا که با بچه ها به گونه ای رفتار کنیم که بچه ها نسبت به رفتارهای خودشون کنترل پیدا بکنن، پیامدهای رفتاریشون رو بسنجن و با مصلحت و مفسده مقایسه بکنن و بعد بتونن اون رفتار رو انجام بدن.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی. امیدوارم که در هفته‌های آتی هم باز خدمت شما باشی و مباحثی از این دست رو مطرح بکنیم که خیلی هم مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفته. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که دوستای شنونده همچنان کنار ما باشن. و سوالی که مطرح شده بود که به نظر شما چه چیزایی وفاداری در خانواده رو تقویت میکنه، ما فرصت داریم که همچنان مواردی از پیامک‌های شما رو بخونیم.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانه در مانه
ما ارامه
بره
نمیشه دیگه، وقتی نخواد بشه نمیشه مستاد. آخه من به چه دردی میخورم؟ اینم روزگار من دارم
مستاد. چی شده؟ زانوی قم بغل کردی؟
نیست وجرا،
نبینم گسته بخوری.
رفتم امتحان گواهینامه بازم نشد.
مگه دفعه اولته؟ چند سال میلیونه میشه؟
آخه من با این همه استعداد
خیلی نداره مستاد. من از اولش هم میدونستم تو به هیچ دردی نمیخوری.
چی میخوای بگی وجدان؟
میخوام بگم بعضی هم آفریده شدن که بقیه اونا رو ببینم خدا رو شکر کنن که اون داده نشدن.
باز به روز خندی هم وجدان. هیچ نگو، هیچ نگو ببینم کیه. خب خواستم آهوشی
لازم نکرده.
دفتر مشاوره ماهرانه بفرمایید.
سلام
جانم، چی شده؟ شوهرت اذیت میکنه؟
نه مستر،
سر و گوشش میجنبه، چشمش هرزه.
وای نه،
سرش تو گوشی الا بود.
نه مستاد تو رو خدا نجی، شوهر من ماهه.
یعنی چی؟
میدونی مستاد شوهرم یه پارچه آقاست، خیلی وفاداره. من هرچی هم اذیتش کنم یه ذره اهل خیانت که نیست، هیچی، هر روزم با وفا تر میشه.
یعنی دقیقا چه کار میکنه؟
مثلا من گوشی رو قایم میکنم، اون گوشیش رمز نداره، من جلو مردم اهل خیچی که داشت میکنم، اون هم احترام میذاره، تولدش میاد میره، من به روی خودم نمیارم، ولی اون هر هفته برام گل و عطر میگیره.
پس دنبال خیانت نیست
اصلا.
مستاد این کار این دفعه تیرت به سنگ خورده، فکر کردی وجدانه. صبر کن ببین خانوم، به نظرم تا دیر نشده خودتو نجات بدی.
یعنی چی؟
ببین وقتی با این کارای تو بازم وفادار مونده، خب یه جای کار میرنگه دیگه.
مستاد نگو،
مستاد دارن خوب و خوش زندگیشونو میکنن. خب
وجدان قضیه مشکوکه، چرا نمیفهمی؟
ببین خانم، من از خودم که چیزی نمیگم، از دنیای مهر و مبدیات حرف میزنم.
خب آره.
آها پس گوش کن، مائر میگه تا نباشد ریگ در کف این چنین خوبی چرا؟ یا سرش جای دگر گرم است یا از دشمنی است. تو تقاضای طلاقت را بده تا وقت هست، آبروی مردها را برده این مرد، کشتنی.
بس میگی مستاد؟
بفرما وجدان خان، تحویل بگیر، نکنیم کارو زندگیشون به هم میخوره.
مستاد وکیل خوب زاغ نداری؟
فیلم برو کارای شوهرت رو زیر نظر بگی تا ببینیم چی میشه.
باشه فعلا.
اوف اگه تویی دوتا چوب خشکم میتونی به جون هم اندازم. استعداد دیگه.
بله خیلی ممنون آقای حیدرزاده به خاطر تهیه بخش ماهرانه. 10:47:15 است روز دوشنبه 28 آذر ماه و بحث حقوقی که در این قسمت از برنامه تقدیم شما میکنیم و گفتگوی تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خانم دکتر، بحث وفاداری در روابط زوجین هست. حضرت عالی بر اساس تجربیاتی که دارید و پرونده هایی که در این حوزه باهاش مواجه هستید، مهمترین علل بیوفایی از دیدگاه زوجینی که مراجعه میکنن به دادگاه خانواده چیا هست؟
بله به نکته بسیار مهمی شما اشاره فرمودید. خب یکی از عوامل آسیب‌زایی که در ساختار خانواده و ثبات خانواده تاثیرگذار هست و الان هم به هر حال خیلی رایج هست متاسفانه، مسئله بیوفایی یا همون اصطلاحاً روابط فرازناشویی است.
بله.
خب ببینید روابط فرازناشویی یکی از مهمترین تهدیدهایی است که متاسفانه از عمده ترین دلایل طلاق هم محسوب میشه، حالا در فرهنگ های مختلف. خب ببینید، من اگر بخوام به صورت کلی نگاه کنیم به این قضیه بیوفایی یا بحث روابط فرازناشویی، ما میتونیم به تئوری سیستمی اشاره کنیم.
بله.
ببینید بر اساس دیدگاه سیستمی، بیوفایی یک عملکرد دو جانبه و مخاطره آمیز بین همسران هست. یعنی زوجینی که از روابط احساسی ضعیفی معمولا برخوردارن، به خاطر اینکه زندگی مشترکشون رو حفظ کنن، نفر سومی رو وارد این بازی میکنن و متاسفانه خب بحرانی رو در زندگی خودشون به وجود میارن و ما میتونیم بگیم در ایجاد این بحران هر دو نفر مسئول ایجاد این وضعیت هستن. یک مسئله مهمی رو که من خدمت دوستان عزیز عرض کنم، ببینید وقتی که ما این روابط رو بررسی میکنیم، روابط نامتعارف رو، معمولا می‌بینیم در رابطه با افراد نزدیک اتفاق می‌افته، مثل همکاران، مثل دوستان و حتی اعضای خانواده. این ارتباط‌ها ابتداً به قصد روابط فرازناشویی یا به قصد بی‌وفایی نبوده، ابتداً به قصد درد دل بوده، به قصد حل مشکل بوده ولی خب با اون کشش و گرایشی که ایجاد میشه با درگیری ذهنی آغاز میشه معمولا این مسئله و بعد با خب ادامه تعاملات و عمیق‌تر شدن روابط عاطفی متاسفانه منجر میشه به بیوفایی و روابط زناشویی. من شرایط علی رو خدمت دوستان عرض میکنم، علت رو، سبب شناسی بیوفایی رو با توجه به پرونده هایی که جریان داره در دادگاه‌های خانواده. یک مسئله مسائل روانشناختی هست. خب متاسفانه ما یک مسئله رو تحت عنوان تنوع و طلبی داریم، خود رو محق دانستن، حق به جانب دانستن رو داریم که متاسفانه در آقایان بیشتر از خانوم ها دیده میشه. اینها به خودشون حق میدن که به هر حال شاید سیستم های تربیتی غلط ما این ذهنیت ها رو ایجاد کرده برای آقایان که خب شما حق دارید که هر طور که مایل هستید رفتار کنید. مثلا اینکه وجود داره، باز من به خانواده های عزیز توصیه می کنم بسیار توجه کنن در مورد فرزندانشون، روابط گذشته هست. ببینید دوستان، روابط قبل از ازدواج وقتی که بررسی کردن افرادی رو که دچار بیوفایی شدن، دچار به هر حال روابط نامتعارف شدن، دیدن که اکثریت اینها قبل از ازدواجشون ارتباطات نامتعارفشون با جنس مخالف خیلی زیاد بوده، خیلی بیشتر بوده. معمولا خب خانواده ها میگن نه حالا اینها بچه هن یا همکلاسی هن یا هم مثلا هم فامیلی هن، مثلا دختر خاله هن، پسر خاله هن، چنین. ولی این ببینید منجر میشه به این که در حالت بعد از ازدواج این عشقی که حالا قبلا وجود داشته، ارتباطی که قبلا وجود داشته، متاسفانه گاهی اوقات با بازگشت مجدد این فرد دوباره اون ارتباط قبل از ازدواج آغاز میشه و متاسفانه ما بیوفایی و بحث روابط نامتعارف رو حتی پس از ازدواج هم میبینیم در بعضی موارد. مسائل عاطفی هست. در خانوم ها ابتداعا خیانت عاطفی اتفاق میفته. معمولا فردی که صمیمیت عاطفی رو در روابط زناشویی خودش نداره، برای رفع این نیاز به روابط خارج از ازدواج به هر حال روی میاره و بعد از خب مسائل عاطفی وارد سایر ابعاد بیوفایی هم میشه. متاسفانه ازدواج نامناسب رو من عرض کنم خدمت دوستان، ما دیدیم که بسیاری از خانم ها با انگیزه های مالی ازدواج میکنن، میگن چون این آقا مثلا وضع مالیش خوبه و اینها، با وجود اینکه من علاقه هم ندارم، خانوادهش اصرار میکنن که شما ازدواج کنید و اینها، ولی بعدش ما میبینیم که منجر به بیوفایی و روابط فرازناشویی شده این نوع ازدواج ها. عدم حضور همسر در منزل هست. من خدمت دوستان به خصوص خانم های عزیز بسیار تاکید میکنم که بحث ترک منزل یکی از علل اصلی بیوفایی بوده. در این مورد یک پرونده‌ای بود، یک آقایی که بیان میکرد هر بار که همسرم قهر میکرد من مجبور بودم برم دنبالش و منزل پدرش و خواسته های ایشون رو قبول کنم و برم دنبال ایشون، ایشون رو بیارم. این دفعه که ایشون قهر کرد من بهش گفتم که برگرد، ایشونم بر نگشت. من هم بهش گفتم که من دیگه متعهد نیستم به شما و تعهدی ندارم. ببینید دوستان، ترک منزل تبعات حقوقی بسیار منفی داره، هم برای خانم ها و بیشتر برای خانم ها و هم برای آقایان. از این رو من اصلا توصیه نمی کنم این راه حل رو برای حل مشکلات. مسائل محیطی هست متاسفانه در ایجاد بیوفایی بسیار مؤثره. خب محیط نامناسب فراهم میکنه شرایط بیوفایی رو. خب اقواگری که متاسفانه بعضی از بانوان دارن در جامعه، شرایطی رو که خب اینها میان در جامعه قرار میگیرن با این سر و شکل، با این سر و وضع، به هر حال بعضی از افرادی رو که ممکنه ضعیف النفس باشن دچار به هر حال اقواگری میکنن دیگه. متاسفانه مسئله بسیار مهمی است که بانوان توجه هم ندارن. مسائل اقتصادی هست. در بعضی از موارد ما دیدیم که یک خانم آقای خوب ازدواج کردن، بعدها این آقای رشد اقتصادی پیدا کرده، شرایط مالیش خوب شده و خب روی برده به روابط نامتعارف. خشم یا انتقام هست. ما دیدیم در بعضی از موارد حالا به خصوص خانم ها برای اینکه اون عصبانیت خودشون رو از برحال بیوفایی شوهرشون ابراز کنن، میرن و خودشون هم این کار رو انجام میدن، روابط نامتعارفی رو ایجاد میکنن تا اون همسرشون هم مثلا همین درد و رنج رو به اصطلاح خودشون درک کنه، در حالی که این درست نیست و تنها شرایط رو بدتر میکنه. دوستان یک توصیه بسیار مهمی من دارم در مورد هوش هیجانی. ما توصیه میکنیم در زمان انتخاب همسر حتما سطح هوش هیجانی زوجین نزدیک باشه به همدیگر. ببینید هوش هیجانی یعنی اون توانایی برقراری ارتباط با دیگران، توانایی ایجاد صمیمیت. خب برای داشتن یک ارتباط سالم و شاد، هوش هیجانی پایین متاسفانه پاسخگو نیست. افرادی که نمیتونن روابط صمیمانه و دوستانه ای با طرف مقابلشون برقرار کنن معمولا دچار بیوفایی میشن و معتقدن که خب همسر ما رو نشناخته و ما رو درک نکرده و اینها.
بله.
در نتیجه بهره هوشی نزدیک میتونه یه سری مسائل رو حل کنه. احساس مهم نبودن و عدم تایید از سوی همسر که این همسر من اصلا قدردانی نمی کنه از من، به هر حال به من اهمیت نمیده، ارزشی برای من قائل نیست. ما توصیه می کنیم به زوجین محترم که همیشه سعی کنن در طرف مقابلشون حالت تایید، حالت توجه رو ایجاد کنن، نیاز به توجه رو پاسخ بدن در طرف مقابلشون. خب متاسفانه استفاده گسترده از اینترنت و فضای مجازی تسهیل کننده ای شده برای بحث بیوفایی و روابط فرازناشویی. ما دیدیم بسیاری از این روابط ابتداعا در فضای مجازی شکل گرفته و آغاز شده و از مهمترین دلایل بیوفایی هست، هم در زنان و هم در مردان.
بله.
ناهمسان همسری رو خب ما داریم. خب ببینید، ما هفته گذشته هم صحبت کردیم در مورد مسئله همسان همسری. بسیار مهم هست که دوستان هم زمانی که با هم ازدواج میکنن این همسان همسری رو رعایت کنن و هم در ادامه مسیر زندگی اینطور نباشه که مثلا خانم دیگه مشغول بشه به مسائل زندگی و خانه‌داری و بچه‌داری و اینها، آقا بره مثلا رشد تحصیلی و رشد اجتماعیش رو ادامه بده و بعد دیگه میاد و این خانم رو نمیپسنده. ما موارد زیادی رو داشتیم که آقایانی بودن که خب در ابتدای زندگی با همسرشون همسان بودن، ازدواج کردن، بعد این آقا خب مراحل تحصیلیش رو طی کرده، از نظر شغل شرایط شغلی و اجتماعی خب شؤوناتش بالاتر رفته و بعدن عنوان میکنه که این خانم، این همسر من دیگه در سطح من نیست، من میخوام با فردی برم مثلا ارتباط داشته باشم که در شأن و شؤونات خودم باشه. ما توصیه میکنیم که زوجین مراحل رشد و تکاملشون رو هم انشاءالله با همدیگر طی کنن که این فاصله ایجاد نشه. در هر حال امیدواریم که به هر حال ما تعهدی رو که دوستان میدن در ابتدای ازدواج، ما تنها مسئله‌ای رو که در قرآن کریم تحت عنوان میثاق غلیظ ازش یاد شده، یعنی یک پیمان مستحکم، یک پیمان استوار، تنها در مورد عقد نکاح هست که اینقدر تاکید شده در قرآن کریم. ما امیدواریم که به این تعهداتی که به هر حال میدیم در ابتدای ازدواج، به میثاق غلیظی که میبندیم با همسرمون انشاءالله پایبند باشیم تا متاسفانه به هر حال این تبعات منفی و اینجور مسائلش گریبانگیر خودمون و فرزندانمون نشه انشالله.
انشالله. متشکرم خانم دکتر.
زنده
باشید، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
وقت برنامه تمام هست. اون مقاله که دیروز آقای دکتر عباسی بهش اشاره کردن راجع به مهمترین علل عدم وفاداری خانم ها و آقایون، قرار شد که ما منابعش رو معرفی بکنیم. یک کتاب هست، کتاب پیمان شکنی در زناشویی، انتشارات دانجه، و یک مقاله هست، مقاله خیانت زناشویی، کاوشی در دیدگاه ها، عوامل و پیامدها، که قرار شد ما خدمتتون معرفی بکنیم برای استفاده بیشتر. تا فرصت بعد التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین
مسگرو